أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما بكجا رسيب دارا، بحث متجزير وقفتين و احکام و شعونش. حالا میخواستیم بالاخره یه مروری بکنیم، چون که یه چیز مختصری به ذهنمون رسیده، تتمه حساب میشه، تتمه رو عرض بکنیم. و اون این است که در باب متجزی راجع به منصب قضا و منصب ولایت، اعمال ولایت مطلقه فقیه التفات فرمودید، اینها چون که یک چیزایی هستن مجهول شارع، هیچ ارتباط بنای عقلا در اینا ورودی ندار. بنای عقلا یعنی چه؟ و مجهولن، از مجهولات شرعیه هستن. این دوتا منصب دوتا حکم وضعی هستن که شارع جعلشون کرده، جعل کرده منصب قضا را برای مجتهد، جعل کرده منصب ولایت را برای چی؟ برای مجتهد. و ظاهر عدل پس بس و این بنا عقلا اینجا دخالتی نداره، عقلا هیچ نظری نداره، چرا؟ چون مسئله مسئله عقلی نیست، نه عقلی نه عقلایی، مجهولات شرعی هست. این مجهول شرعی امره به دست کیه؟ امرو به ید شارع. شارع چه گفته؟ هرچه گفته همونه. و شارع اینا را جعل کرده برای فقیه، فقیه منصرف به فقیه کامل، یعنی مجتهد مطلق، منصرف از متجزی. خب این راجع به این دوتا منصب. و اما منصب افتا که فتواش برای دیگران، نه برای خودش، فتوا بده برای دیگران و دیگران جایز باشه تقلیدش بکنند، بهش میگن منصب افتا. این خواهد به رجوع جاهل به عالمه. رجوع جالب عالم یک امر عقلایی هم هست. این شارع هم در این باره چیزی بگه قبوله، ولی خودش یه مطلب عقلایی هم هست رجوع جالب عالم، که سیره عقلا اینجا ورود داره. حالا ببینیم اگر مراجعه کنیم به سیره عقلا، عقلا چه میگوین؟ عقلا در این باب فرق نمیذارن بین این که مجتهد مطلق باشه یا متجزی باشه. همونطور که مثال دادیم، یک کسی مثلا فرض کنید دکتر پزشک حاذقیه در چشم، اما دیگه از قلب و معده و مغز و اعصاب و اینا خبری نداره، آیا تو اون چشم عقلا بهش مراجعه نمی کنن؟ قطعا می کنن. این در صورتی که تجزی به حسب افراد مسائل باشه، به حسب مراتب هم باشه هم همینطور. بعضی از مسائل هست مثل دکتر عمومی، میزان معلوماتش کمتر است از دکتر متخصص، اما اون مقداری که بلده بالاخره بلده در همون مرتبه. تو همون مسائلی که خیلی پیچیده نیستند که میفهمه، مسائل غیر پیچیده را فرض کردیم نمیفهمه، اما اونایی که مسائل ساده ایست اونا رو خب میفهمه، عقلا بهش مراجعه نمی کنن تو همون مقدار. لازمش این است که به دکترهای عمومی اصلا مراجعه نکنن، و حالا اینکه اینطور نیست و مراجعه میکنن. پس علا کل حال از همه علما در هر رتبه‌ای که علمشون کفاف میده مردم مراجعه میکنن و از علمشون استفاده میکنن، چون که بنای عقلا بر اینه. و مسئله افتا مسئله رجوع جهل به عالمه، و این یه مسئله عقلاییست و سیره عقلا هم هست برای قضیه. این از این بابه. حالا این سیره ها خب باید مورد امضا واقع بشه از طرف شهر و ردع نشه، سیره غیر مردوعه. حالا ببینیم آیا ردعی در ادله در روایات از طرف شارع وارد شده که شارع ردع کرده باشه از این سیره عقلاییه. چه دلیلی نداریم، دلیل محکمی برای این قضیه نداریم. درسته که مثلا فرمود و اما من کان من الفقها ها سائنن لنفسه حافظن لدینه فلل عوامه یقلل. های روایت اولا ضعیف و سنده، به فرضی که ضعیف السند نباشه قوی السند هم باشه مثبتین هم رادعیت استفاده نمیشه، مفهوم خونه داره. مثبتین که بودن میگه شما اینجایی روایت گفته به فقها رجوع کنین، منصرف هم به کی؟ به فقیه مطلق. اما نگفته خب به متجزی مراجعه نکنین، مثبتین هم منافاتی نداره که اونا همسر حجیتشون باشن. بس بناهن علا ذالک، حالا چه میخواییم بگوییم؟ میخواییم بگوییم که بحث افتا به حسب سیره عقلا رجوع به متجزی صحیحه. خب صحیحه، عرض کنم بخواییم و ادله رادعه هم دلیل بر رد هم نداریم چون که فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، گفتیم منصرف به چی؟ به اهل ذکر مطلق، شامل متجزی فرض کردیم نمیشه، ولی خب مثبتین هم مفهوم که نداره. این گفته به اهل ذکر رجوع کنید، میتونید رجوع بکنید، حق دارید، اما مفهوم داره که به اون متجزی حق مراجعه ندارید، نه مفهوم نداره. پس بنابراین اون سیره به وسعت خودش به اطلاق خودش باقیه و ردی هم ازش نشده. بله اگر دلیل بر رد آمد و مفهوم داشت، یعنی گفت که به متجزی رجوع نکنید فقط و فقط به مجتهد مطلق، خب به این بیان بود، بس ما بحث بیانی نداریم. التفات فرمودید آیه که ارشادیه، ظهور هم نداره، ظهور بیانی ارشادی هم هست و روایت هم که عرض کنم به خدمت تو که ممکنه تعبدی باشه سندش ضعیفه. فبنا علی ذلک، حالا آخر کار چه میخواییم بگوییم؟ ته قصه میخواییم بگیم اگر مجتهد مطلق هست، مجتهد مطلق که هست، مگر نه مجتهد مطلق اعلمه از متجزی؟ و ما وقتی هم که قائل باشیم به احتیاطاً به تعین اعلم، بنابراین اگر مجتهد مطلق وجود داره، کما اینکه مجتهد مطلق هم اگر مثلا اعلمی باشد و غیر اعلمی، هر دو هم مطلق باشن، خواه احتیاط مثلا باید متعینه در اعلم دیگه، به حسب احتیاط وجوبی باید مثلا از خصوص اعلم اخذ بکنن. مطلق نسبت به متجزی خواهم یقینا اعلم، پس بنابراین به مقتضای شرطیت اعلمیت اگر مجتهد مطلق وجود داره باید به او مراجعه بشه. خب بحث میره سر علمیت که اگر شدت و ضعف بود علمیت صدق میکنه و اگر تجزیه در مسائل بود نه اون علمیت صدق نمیکنه، تو علمیتی که میگیم به این معناست. توجه فرموندید؟ خیلی پس از باب علمیت. اما اگر فرض کردیم مجتهد مطلقی وجود نداره، حالا یه مجتهد متجزی وجود داره، این مجتهد متجزی نه در مسائلی که بلد نیست، بحثر اون مسائلی که بلده باید این بایکوتش بکنی، حتی اون چیزی را هم که بلده ازش سوال نکنی، اون چیزهایی را که بلد نیست به خاطر تجزیش اونا رو کار نداریم، بحث ما سر اون چیزهایی که بلد هست، مثل اینکه مسائل آسونی از عهده برمیاد و اجتهاد کرده و فهمید استنباط کرده، چرا دیگه بایکوتش کنیم سر اینا؟ فرض اینه که مجتهد مطلق هم وجود نداره، خب و فرض اینه که امر دائره بین این که اگر اینه جایز ندانستیم باید مقلده باید عامی احتیاط بکنه، اون وقت یعنی مرحله بعدیش چیه؟ مرحله بعدیش وجوب احتیاطه. و حالا که شیخون الانصاری الله مقامه نخل اجماع کرده بر عدم وجوب احتیاط علی العامی، همه اینا را که سر هم بذاریم چه از توش در میاد؟ مجتهد مطلق وجود نداره، خب اینم تو همون مسائلی است که اجتهاد کرده و توانسته، یعنی اجتهادش غلط نبوده، اجتهاد صحیحی بوده، توی اون مسائلی بوده که میتواند، نه در اون مسائلی که نمیتواند. خب از اون طرف فرض این است که اگر این جایز نشد خب باید احتیاط بکنه عامی، و حالا که اجماع داریم بر عدم وجوب احتیاط علی العامی، فاذن دیگه نظر ما این است که در این صورت جایزه. توجه فرمودیم، در این صورت انشاءالله تعالی جایزه با این قیودی که ذکر کردیم. خودیو گفتیم بعد یه چی داریم بعد اللطه یا ولتی، خب گفتم شرح دادم توضیح دادم، مطلق نیست، مشکل مطلقی وجود نداره، تو اگر وجود میداشت باید رجوع به علم بشه، همه اینا رو عرض کردم. بله نه، یعنی این روایت خود ضعف سند داره، خودی گفتم ضعف سند عمده مسئله است، ولی بایستی دلالت علی المفهوم بکنه. خب اینجا مفهوم وصف میشه. ببینید مثلا فرض کنید مثل اینکه یه دلیلی آمد، مثلا فرض کنید که گفت که مثلا به فقیر به عالم عادل اکرام بکن، عالم عادل رو اکرام بکن، آیا دلالت دارد بر اینکه عالم فاسق رو اکرام نکن؟ مفهوم وصفه، مفهوم وصف هم که قائل نیستیم. ولهذا مگر اینکه بالاخره این مواردش مختلفه، اینو مفهوم وصفه، مفهوم وصف درست نیست و جمع بین حمل مطلق بر مقید هم در همچه جایی نیست، در مورد صرف الطبیعه است، در مورد طبیعت ساریه، محل بحث ما الان طبیعت ساریه است. این انشاءالله باید بعد یه خیلی براتون توضیح بدم که اگر گفتن اعتق رقبه، دلیل دیگه آمد گفت اعتق رقبتا مؤمنه، اینجا طبیعت صرف و طبیعه است، حمل مطلق بر مقید میشه یه دونه فرق. اما اگر یه دلیل گفت احل الله البيع العربی، یه دلیل دیگه گفت احل الله البيع، اینجا حمل میکنیم مطلق بر مقید؟ نه. چرا؟ چون عام استغراقیه، یعنی مطلق استغراقیه، مطلق استغراقی حمل مطلق بر مقید نداره. آره، اینا انشاءالله مباحثه بکنید و اینا را مرور بکنید، دوباره در بیارید، اینا بحثا تو جای خودش در مباحث الفاظ شده، مگر اینکه مفهوم داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی یه دلیل بگه احل الله البيع، یه دلیل دیگه نه نگه احل الله البيع العربی، تو مفهوم نداره، بگه که ابطل الله البيع الفارسی و اطلاق احل الله البيع از بین میره. خب این همون مطلبیست که آقای پاسباز گفتن که ما هم جواب دادیم، تایید کردیم، گفتیم بله این بالاخره مقصودمون از تجزی به حسب مراتبه، یعنی مطالب آسونه میفهمه، مشکلات نمیفهمه، اینطوریه. این بحث تمام شد، پس دیگه ما نظر خودمون رو گفتیم در این بحث، رفتیم سراغ یک مسئله دیگه که اینجا علما مطرح کردن و طرحش خوبه، و اون این است که اگر دو تا مجتهد باشه، یکی انسدادی یکی انفتاحی، یکی قائل به انسداد بابعه، میگه که ما راهی به تحصیل علم نداریم، علمی هم نداریم، علم اجمالی هم به احکام الزامی داریم، قدرت امتثالشون هم نداریم چون که به صورت علم و علمی، نوبت میرسه به چه؟ نوبت میرسه احتیاط تام هم مستلزم اختلال نظامه، حداقل مستلزم عسر حرجه، تو احتیاط در اطراف علم اجمالی ها، پس نوبت به چه میرسه؟ تبعیض در احتیاط، تبعیض در احتیاط از باب ترجیح راجح بر مرجوح، باید مزنونات را بگیریم و به مزنونات الاحکام عمل بکنیم، دیگه مشکوکات و موهومات برای بخشیده، بخشیده به خاطر اینکه اختلال نظام پیش نیاد. این قول به انسداد دیگه، اینطور قائله. یه مجتهدی میگه درست ما علم اجمالی به احکام الزامی در شریعت داریم، ولیکن به مقداری که موجب انحلال این علم اجمالی باشه ما ظفر پیدا میکنیم به علم و علمی، یعنی یه سری علم به احکام پیدا میکنیم، علم وجدانی، یه سری علمی یعنی حجج و امارات معتبره، و اینا به مقدار انحلال علم اجمالی هستن. بعد به مقدار علم اجمالی انحلال بودن کافیه دیگه، چون در ما بقیه شروع میکنیم به اصالت البراءه، به همین مقدار اکتفا میکنیم. اینه کی میگه؟ قائل به انفتاح. وقتی آدم را بهش میگن انفتاحی، که قائل به انفتاح باب علم، اون اولی انسداد باب علم بود، اون انسدادی چه میگه؟ میگه به اندازه معلوم به اجمالمون دسترسی نداریم، انسداده، نمیتونیم علم و علمی به و اندازه نداریم، باب علم منسده. و چی؟ چکار کنیم؟ همین چیزی که گفتیم. نوبت میرسه به احتیاط، احتیاط تام هم که واجب نیست یا حرامه، نوبت میرسه به تبعیض. برای تبعیض ترجیح راجح بر مرجوح باید بدیم، و نمیشه. پس ترجیح راجح بر مرجوح چی واجب میشه؟ مضمونات باید بگیریم، چون که اونها ارجحن از مشکوکات و موهومات. خب دو مشتهد داریم، یکی این حرف را میزنه، یکی نه قائل به انفتاح، میگه ما دسترسی داریم به علم و علمی به اندازه انحلال معلوم بالاجمال، به اندازه ای که علم اجمالیمون منحل بشه داریم. حالا بحث بر سر اینه که با وجود انفتاحی میشود از انسدادی تقلید کرد، یعنی یه بحثی که مطرح کردن علما فضلا. یه نمیدونم وقت داریم، مثل اینکه وقت گذشت، انشاءالله فردا این بحث را ادامه بدیم. مع وجود القائل بالانفتاح هل يجوز الرجوع الى القائل بالانسداد ام لا يجوز؟ و جالبتر این است که مرجع تقلید زمان خودش که یکی از علمای محقق بسیار برجسته هم بوده، محقق قمی بوده، محقق قمی قائل به انسداد بوده، انسداد باب علم، نه هر انسدادی. محقق قمی قائل بوده به انسداد باب علم، توجه فرمودید، و حالا اینکه در اون موقع هم مرجع تقلید خودش بوده، ملا مردم ایران، البته بیشتر مقلد و محقق قمی بودن، در زمانیشون شیخ جعفر هم بوده، شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا اونم بوده، سید بحر العلوم هم بوده، اینم بوده، منتها در ایران بیشتر مقلد محقق قمی بوده، یه مقدار هم کاشف الغطا، ولی بیشتر محقق قمی. بعد از فوت اینها سید بحر العلوم مرجع مطلق شد، چون یه کمی جوان‌تر بود. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.